و شرح و توضیح آیاتی و سوری از قرآن به مناسبت مخاطبی که داشتیم و به اقتضای مخاطبانمون پرداختیم.
بله.
سال 65 برای گذراندن یک دوره تخصصی حدود یک ماه در اردوگاه شهید باهنر تهران به عنوان مربی قرآن آموزش دیدیم. اساتید پیشکسوت قرآنی کشور مثل مرحوم آقای اربابی در اون دوره از محضرشون بهره بردیم. آقای دکتر موسوی که مؤلف کتاب هلیت القرآن هستن خودشون این کتاب رو تدریس میکردن. آقای سیف، جناب آقای عباس سلیمی و بزرگان قرآنی در اون دوره ها از محضرشون ما بهره بردیم. بعد از اون که برگشتیم به هر حال در دبیرستان مشغول به تدریس و همینطور در فضاهای خارج از دبیرستان، یعنی فضاهای عمومی، تا وارد دانشگاه مشهد شدم از سال 1366. خب در مشهد هم ضمن اینکه تدریس داشتیم اما یه سری فعالیت هایی که بیشتر جنبه نوشتاری داشت انجام دادیم. محورش هم قرآن بود. یادم هست که یکی از کتاب هایی که اون موقع ما تألیف کردیم هم معروف و نهی از منکر بود که به استناد آیات و روایات در واقع این کتاب تدوین شده بود.
بله.
و همینطور کتابی در باب حجاب که باز با محوریت آیات قرآن در این زمینه تألیف شد. حدود حجاب، آثار حجاب، پیامدها و تأثیرات دنیوی و اخروی پایبندی به حجاب و پوشش اسلامی بود که در این زمینه انجام شد. از سال 72 من دوباره برگشتم استان. بله. تحصیلاتم که تمام شد در استان، علاوه بر اینکه در دانشگاه ها تدریس میکردم که یکی از دروسی که باز در دانشگاه ها تدریس میکردم به ویژه در دانشگاه آزاد که درسی تحت عنوان تفسیر قرآن داشت، درس تفسیر رو خدمت دانشجویان ارائه میدادم. در مجامع مذهبی به ویژه هیئت جوانان حسینی که یکی از هیئت های پربرکتی بود که اون موقع جوانان در اون اجتماع داشتند.
بله.
یکی از محورهای کارمون باز بحث قرآن بود، علاوه بر اینکه حالا یه سری مباحث قرآنی رو در مناسبت‌های مختلف در ماه مبارک رمضان، در روزهای جمعه و در مناسبت‌های دیگری که بود خدمت عزیزان عرض می‌کردیم. ما یک بخش قرآنی داشتیم هم در هیئت جوانان که این بخش قرآنی متولی شناسایی استعدادهای قرآنی و تربیت اونها بود که تعداد زیاد از قراء معروف استان ما در واقع کسانی هستند که در اون فضایی که به هیئت فراهم کرده بود تربیت شدن به عنوان قاریان معروف استان و انجام وظیفه میکنند. حالا توی دوره تدریس در دانشگاه باز به مناسبت دروسی داشتیم مثل تفسیر موضوعی قرآن که باز یکی از دروس دیگری بود که در دانشگاه علوم پزشکی تدریس میکردیم.
بله.
و همینطور دروسی که برای گروه های خارج از دانشگاه بود، مثلا بحث مدیریت از دیدگاه قرآن بود که با هم محوریت محتواهای قرآنی بود و سلسله مباحث تحقیقاتی هم که من خودم داشتم به صورت موضوعی در باب قرآن کار میکردم و کار میکنم. در این دوره هم که بازنشسته شدیم عمده فعالیتمون در دو نهاد هست، یکی جبهه فرهنگی هست که باز یه بخشی از فعالیت‌های ما در جبهه فرهنگی همین موضوع قرآن هست و کانون‌های خدمت رضوی که باز یکی از کانون‌های تخصصی رضوی موضوع فعالیت‌های قرآنی است. در این سال‌هایی که مقام معظم رهبری مسائل مختلفی رو به عنوان اولویت‌های کشور مطرح کرده اند.
بله.
یکی از برنامه هایی که خوشبختانه با همکاری صدا و سیما هم ضبط شد و از سیمای استان و گاهی صدای استان هم پخش شد باز برنامه های قرآنی بود، یعنی در واقع تبیین موضوعی بعضی از مسائل بود، مثل همین امسال که ما موضوع عفاف حجاب رو از دیدگاه قرآن طی جلسات متعددی بررسی کردیم.
بله.
سال گذشته بحث جهاد تبیین رو به عنوان یکی از محورهایی که مورد تاکید بود از دیدگاه قرآن بود، دشمن شناسی رو و مباحثی که در واقع به عنوان اولویت های فرهنگی جامعه بود، اینها رو با محوریت قرآن و آیات قرآنی سعی کردیم در میان فعالان فرهنگی و کنشگران فرهنگی مطرح بکنیم. در واقع یه نوع تربیت کنشگر در اون حوزه خاص بود با محوریت قرآن، چون ما معتقد هستیم که قرآن منبع اصلی معارف اسلامی هست.
بله.
و نابترین و عمیق‌ترین هست و پاسخگوی همه نیازهای فکری و فرهنگی جامعه هست و به تعبیر خود قرآن لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هر تر و خشکی برای هدایت بشر نیاز باشه، برای سعادت بشر نیاز باشه، در این قرآن است. شفا بخش همه دردهای بشر هست، شفاء لما فی الصدور هست.
ده.
شفاء و رحمت للمؤمنین هست و پاسخگوی همه نیازهایی است که بشر رو به سمت سعادت و کمال هدایت میکند که میفرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. به همین جهت من سعی کردم که محوریت تمام این گفتگوها و سخنرانی ها باز قرآن باشه و بهره گیری از قرآن باشه که در حالا مناسبت های مختلف این موضوعات به صورت در واقع تخصصی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته.
جریان نفس پنجره هاست، نفس زندگی و عشق است و امید.
خب خیلی ممنونم از همراهی شما شنونده های عزیز رادیو قرآن با برنامه نامی از ما یادگاری، که در این برنامه به معرفی استاد هدایت خواه میپردازیم از معلمان و خادمین قرآنی در استان کوهکیلویه و بویراحمد. آقای هدایت خواه، به حال بخشی از مجموع فعالیت های شما برمیگرده به حضور شما به عنوان نماینده مردم شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی و تأثیرگذاری حضرت عالی در تصویب قوانینی که مرتبطند با این موضوع و به گواه نمایندگان همدوری شما اتفاقات خوبی رخ داد با توجه به فعالیت های گسترده شما در مجلس شورای اسلامی. چند نمونه از فعالیت های خودتون رو در مجلس بیان کنید که به نوعی خدمت به قرآن و معارف قرآنی بوده.
من یه مقدمه ای رو عرض کنم بعد به اون بپردازم. من سال 82 که سال انتخابات بود، چند ماه قبلش یک نشست همایش گونه ای توسط بسیج اساتید کشور در تهران برگزار شد.
بله.
موضوعش هم اون فرمایش آقا در همون سال بود، نهضت نرم افزاری و جنبش تولید علم بود. اونجا هم بنده چند دقیقه وقت داشتم که صحبت کنم. اونجا من در اون جلسه خدمت دوستان به استناد آیات ملحق به آیت الکرسی، همین آیه معروف الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
بله.
به این نکته پرداختم که نهضت نرم افزاری در واقع معناش این است که ما بتونیم با ساز و کارهای الهی و نرم افزارهایی که برگرفته از حقایق قرآنی هست، جامعمون رو در عرصه‌های مختلف اقتصادی، آموزشی، علمی، فرهنگی و سیاسی مدیریت بکنیم.
بله.
که نتیجه این تحقق ولایت الهی است و این ولایت الهی نتیجهش به تعبیر خود قرآن خروج از ظلمات به سوی نوره.
بله.
و برعکسش، هرگاه ما سازوکارهای غیر الهی رو و نرم افزارهای غیر الهی رو به کار بگیریم، در واقع ولایت طاغوت اتفاق افتاده است و نتیجه ولایت طاغوت خروج از نور به سوی ظلمت است.
بله.
از اتفاقات میمون مبارکی که در اون دوره در مجلس هفتم رخ داد، برای اولین بار یه فراکسیونی تأسیس شد به اسم فراکسیون قرآن و عترت.
بله.
که خب تعداد زیادی از نمایندگان در اون فراکسیون عضو بودن و از جمله بنده هم عضو اون فراکسیون شدیم. خب یکی از فعالیت هایی که این فراکسیون داشت همین بود که از طریق چه قوانین و چه بودجه ها حوزه فعالیت های قرآنی رو تقویت بکنند. به همین جهت تلاش شد که مصوباتی داشته باشیم که در همون مصوبات نتیجهش این شد که یک ساماندهی بشه به فعالیت‌های قرآنی و توسعه فعالیت‌های قرآنی، یک کمیته‌ای در زمینه تأسیس بشه که در این کمیته ما مصوباتی در مجلس داشتیم. با توجه به اینکه بنده باز از طرف کمیسیون فرهنگی عضو کمیسیون تلفیق بودجه بودیم، یکی از محورهای تلاش ما این بود که بودجه‌های فرهنگی دینی به ویژه تو حوزه قرآن و تشکل‌های مذهبی و قرآنی افزایش پیدا بکنه.
بله.
که خب الحمدلله در حد مقدور یک افزایش نسبتاً خوب پیدا کرد. یک اقدام موثری که اون موقع انجام شد در مجلس این بود که چون این بودجه‌ها که تصویب می‌شد نظارت کافی بر نحوه توزیعشون وجود نداشت، خب ما اونجا یک کارگروهی رو پیش‌بینی کردیم که در اون کارگروه نماینده مجلس باشد، نماینده سازمان تبلیغات، ارشاد و همینطور خود دولت حضور داشته باشن.
بله.
و تقاضاهایی رو که از سراسر کشور میرسه بررسی بکنن و این بودجه رو توضیح بکنن. و باز بنده از طرف مجلس عضو اون کمیته بودیم که برای اولین بار ما بودجه‌هایی رو به مؤسسات قرآنی و مؤسسات فرهنگی که تا دورترین مناطق کشور فعالیت می‌کردن اختصاص دادیم.
بله.
و بعدش هم که این بحث در واقع توسعه فعالیت‌های قرآنی و بودجه‌ای که مصوب شد که حدود 1.5% علت تردید از بنده هست، از بودجه های فرهنگی اختصاص پیدا کنه به این موضوع، که باز یکی از همکاران ما که در واقع اونجا فعالیت های چشمگیری داشت و همکاری جدی داشتیم پیگیر قضیه بودند و الحمدلله این بودجه مصوب شد و تونست یه رونقی بده به فعالیت های قرآنی. که وقتی که آقای دکتر خواجه پیری شدن معاونت، یعنی باز اولین بار در وزارت ارشاد معاونت قرآن تأسیس شد و ایشون به عنوان معاونت قرآن فعالیت‌هایی داشتن و از جمله اینکه تو استان ما حضور پیدا کردن، بعضی از مؤسسات قرآنی در اون زمان توسط ایشون مورد حمایت قرار گرفت. این بخشی از فعالیت‌ها بود. حالا تو بحث در واقع بودجه ریزی
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه نامی از ما یادگاری. همچنان رادیو قرآن و استاد کهگیلویه با بوی رحمت و همکلامی با استاد هدایت‌خواه از خادمان قرآنی که در بخش قبلی پیرامون فعالیت‌هاشون در مجلس شورای اسلامی صحبت کردن و در این بخش میخوان از قوانینی بگن که در راستای خدمت به قرآن و معارف قرآنی در مجلس شورای اسلامی توسط خودشون و همکارانشون رقم خورد.
بخشی از قوانینی که تصویب شد در مجلس شورای اسلامی و تو کمیسیون فرهنگی طرح پیشنهادش آماده شد،
بله،
در راستای عمل به بعضی از آیات قرآن بود. ببینید در آیه قرآن می‌فرماید خطاب به بزرگان جامعه، به پدر مادرها و به مسئولان، و انکحوا الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم. می‌فرماید زمینه ازدواج فرزندان مجردتون رو، جوانانتون فراهم بکنید.
بله.
خب این نیاز به قانون داشت. یکی از قوانینی که ما تصویب کردیم قانون تسهیل ازدواج جوانان بود که در مجلس تصویب شد و این قانون خب عملیاتی و اجرایی شد. البته بخشی از این قانون همچنان بدون اجرا باقی مونده است. اما این قانون در واقع در راستای عمل به این آیه قرآن بود که تصریح داشت که به جوانان نمیگه برید ازدواج کنید، به بزرگترها میگه که زمینه ازدواج رو فراهم بکنید. یکی از این بزرگترها قطعا قانونگذاران جامعه هستن و مسئولان جامعه هستن که بستر رو باید فراهم بکنن، که در اون قانون ما بحث مسکن موقت رو برای زوجهای جوان پیش بینی کردیم، بحث کمک هزینه رو برای زوجهای جوان پیش بینی کردیم، بحث آموزش های قبل و حین و بعد ازدواج رو و مجموعه اقداماتی که میتونه تو این زمینه باشه. یا در رابطه با مثلا مسئله پوشش که خب استظهار داره که از بحث های قرآنی مسئله رعایت حجاب و پوشش هست که در آیات متعددی از قرآن به زنان مسلمان دستور میده که باید حجاب اسلامی رو رعایت بکنن، ولی از ربنه به خمار هن علاجیو به هن، و یا اونجایی که میفرمد یدنین علیهن من جلابی به هن، و آیات متعددی که در باب حجاب وجود داره. خب قاعدتا برای این باید یه بسترسازی بشود. یکی از طرحایی که باز ما در کمیسیون فرهنگی توسط همکارانمون و همینجور جا داره یاد کنم از رئیس فقید اون کمیسیون مرحوم آقای دکتر افروغ که خیلی جدی پیگیر این کار بودن و ما هم در کمیسیون فرهنگی چه به عنوان سخنگوی کمیسیون و چه عضوی از کمیسیون در پیگیری این طرح به هر حال به وظیفه خودمون عمل کردیم،
بله،
طرح ساماندهی مد و لباس بود،
بله،
که در این طرح در واقع پیش بینی شد که این نیازهایی که بانوان دارن به لباس‌های هم متنوع و هم با نگاه زیبایی شناختی و هم رعایت معیارهای اسلامی و حتی بومی و ملی، اون طراحی شد و تبدیل شد به یه قانونی که این قانون الان هم باز در حال اجرا هست. بنابراین بخشی از قوانین ناظر به اجرایی شدن بخشی از آیات قرآن بود، همونی که گفتم قبل از رفتن به مجلس ما دنبالش بودیم که در واقع نرم افزار اداره جامعه برن. البته خب ما موضوعات متعدد و متنوعی رو میتونیم و باید ببریم تبدیل به قانون بکنیم که مبنای حرکت جامعه بشه. یه محدودیت‌های مجلس داره، یه محدودیت‌های ممکن دولت داشته باشد، اما شاید یکی از محدودیت‌های اصلی هم به این برمی‌گرده که این مقدار نگاه قرآنی به مبانی ساختارسازی و برنامه‌ریزی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی هنوز فراگیر نشده در میان قانونگذاران ما و برنامه‌ریزان ما، و این نیاز داره که در واقع ما بریم به این سمت و سویی که با این مبانی، و البته لازمش اینه که به هر حال دستندرکاران جامعه ما خودشون با قرآن آشنا باشن، قرآن دان باشن، قرآن فهم باشن، و مهمتر از همه انشاءالله عامل به قرآن باشند، که این نیاز داره به یه حرکت جدیتر و اساسی تری انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر هدایت‌خواه. اما صحبت پایانی حضرت علی رو میشنویم، از منظر شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. من ضمنی که خودم رو شایسته این عنوان بسیار بلند خادم قرآن نمیدونم، ولی به هر حال و ولی من افتخاری که بتونم تو این زمینه کمترین خدمت رو انجام بدم و دعا میکنم که هم در دنیا و هم در آخرت دست ما رو از دامن قرآن کوتاه نفرماید، چون طبق فرمایش پیامبر قرآن در دنیا هدایتگر است و در آخرت شفاعتگر. و البته اگر ما در حق قرآن کوتاهی بکنیم و از قرآن بهره نبریم، ضمنی که از هدایتهاش در دنیا بهره نخواهیم برد، در آخرت متاسفانه مشمول شکایت قرآن خواهیم شد و خدا نکند که چنین باشد. از روح بلند رسول خدا مدد می طلبم که انشاءالله همواره ما رو با قرآن زنده نگاه بدارد و با قرآن بمیراند و با قرآن مبعوث کنه انشاءالله.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر هدایت‌خواه که در این برنامه با ما همراه بودید. از همراهی شما شنونده‌های عزیز رادیو قرآن و برنامه نامی از ما یادگاری هم خیلی ممنونم که تا پایان کنار ما بودید و شنونده صحبت‌های ما برای معرفی جناب دکتر ستار هدایت‌خواه، خادم قرآنی در استان کهگیلوی و بویراحمد. ان شاءالله که همه ما در پناه قرآن باشیم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
نام ها اینجا روایت عشقند، کاش در این دیوان نامی از ما بماند یادگاری. زیباترین تلاوت‌های قاریان مشهور جهان،
قله‌های تلاوت، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم شنونده‌های دوست داشتنی رادیو قرآن، ارادتمند شما هستیم. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه قله‌های تلاوت. ان شاءالله فرصت داشته باشید برنامه امروز ما رو بشنوید. در این برنامه مراجعه می‌کنیم به تلاوت‌های یک استاد دوست داشتنی، البته با تلاوت‌های بسیار زیبا و دلنشین، یک صدای قوی، یک نفس بلند. ایشون بارها به ایران سفر کرد. استاد سید متولی عبدالعال.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اولین قله تلاوت استاد سید متولی عبدالعال سوره مبارکه بقره آیه 189 تا 199 هست به مدت 25 دقیقه.
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
تلاوت در سال 1370 در مسجد بلال سازمان صدا و سیما در کشور خودمون اجرا شد. تلاوتی بسیار معنوی، سرشار از احساس. و جالبه که بدونید هم متولی عبدالعال در این تلاوت تحت تأثیر فضای مجلس و جمعیت قرار گرفته بود و هم جمعیت سر از پا نمیشناخت از شنیدن این تلاوت زیبا. این دوربین داره میچرخه روی تصاویر جمعیت تا بعد از این فراز تصویر متمرکز میشه روی چهره استاد شهات محمد انور. نمیدونید شهاد چه کیفی داره میکنه از شنیدن صدای قشنگ استاد سید متولی عبدالعال.
لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات
سید متولی در سالهای جوونی خودش تلاوتهایی رو در استدیو به همراه طرفدارانش، اونهایی که دوست داشتن تلاوتش رو، انجام داده. اتفاقا این تلاوتها جزو آثار ماندگار استاد سید متولی عبدالعال به حساب میاد. تلاوتهای قوی با نفسهای بلند در اوج آمادگی. یکی از اون تلاوتها سوره مبارکه زمر هست، آیات 61 تا آخر و آیات 1 تا 20 از سوره مبارکه غافر و آیات 26 تا آخر سوره مبارکه نازعات به مدت 60 دقیقه. تلاوت خیلی قشنگه. یه فراز دیگه از این تلاوت جذاب رو با هم بشنویم. استاد سید متولی در پاسخ به این سوال که آقا شما که این همه سفر رفتین کجا تلاوت بیشتر به دلتون نشست، پاسخ میدن که من به کشورهای زیادی سفر کردم، محافل مختلف، کشورهای مختلف، ولی راستش بخواید ایران یه چیز دیگه بود. یک شور و شعفی در مجلس و در محفل وجود داشت که هیچ جای دیگه ای من این رو ندیدم. در ایران پیر، جوان، بچه، بزرگ، همه قرآن رو دوست دارن و تلاوت رو دوست دارن. وقتی اینا میان توی یک محفل اونقدر تشویق میکنن، با احساسات تشویق میکنن که من قاری سر ذوق میام تا تمام اونچه که در توانم هست رو در تلاوت به اجرا بذارم. قله تلاوت بعدی استاد عبدالعال تلاوت سوره مبارکه بقره آیت 196 تا 203 و همینطور سوره نصر هست به مدت 29 دقیقه. این تلاوت رو در سال 70 در مسجد توبا در شهر تبریز استاد اجرا کرد. استاد عبدالعال معتقده که قاری قرآن در تلاوت باید از مقامات و الهانی استفاده بکنه که در شأن و منزلت قرآن باشه. طوری تلاوت نکنه که این کتاب الهی رو از فاخر بودن و وقار و عظمت خودش خارج بکنه. به نوعی باید شأن آیات رو حفظ بکنه. یکی دیگر از تلاوت‌های زیبای ایشون که بارها هم از رادیو قرآن پخش شده، تلاوتی است که در کشور مصر اجرا کرده. تلاوت جذاب سوره مبارکه قیامه و آیت 1 تا 20 سوره مبارکه انسان به مدت 32 دقیقه.
کلا
the الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
حیف که برنامه‌مون تموم شد. تازه داشتیم از تلاوتی استاد سید متولی لذت می‌بردیم، ولی چیکار کنیم که دیگه وقت برنامه‌مون فقط 10 دقیقه است. ما تقریبا در هر برنامه 5 تلاوت رو حضور شما عزیزان معرفی میکنیم. امیدوارم که لذت برده باشید. تا برنامه دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا الله، خدا حافظ.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
این عشق آتشین ز دلم پاک نمی شود، مجنون به غیر خانه لیلا نمی شود. بالای تخت یوسف کنعان نوشته اند هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود. اللهم عجل لولی یکل فرج. و خیلی خوشحالیم که امروز هم با بخش اول برنامه های رادیو قرآن همراه شدید. از همه شما التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
فروغ بخش شب انتظار آمدنیست، رفیق آمدنی غمگسار آمدنیست. فروغ بخش شب انتظار آمدنیست، رفیق آمدنی غمگسار آمدنیست. ببین چگونه قناری به وجد آمده است، نترس از شب یلدا بهار آمده نیست. ببین چگونه قناری به وجد آمده است، نترس از شب یلدا بهار آمده نیست. خبر دهید به یاران سوار آمده نیست، رفیق آمدنی غمگسار آمدنیست. خبر دهید به یاران سوار آمدنیست، رفیق آمدنی غمگسار آمدنیست. فروغ بخش شب انتظار آمدنیست، فروغ بخش شب انتظار آمدنیست.
بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام، بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام.
و من افضل قولا
کلام ناب از خورشید انقلاب.
الله اکبر لا اله الا الله.
ملت عزیز ما اونچنان حرکت کند و اونچنان قله هایی رو فتح بکند که دشمنان از دست یافتن بر سرنوشت این ملت به کلی مایوس بشوند. باید مایوس کنید دشمن را. وقتی دشمن مایوس شد، از شر او یک ملت خلاص خواهد شد.